بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الخاص محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم لا یذهب علیک ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و الزجر لم یسر فعلیا و ما لم یسر فعلیا لم یکد یبلغ مرتبه تنجز و استحقاق العقوبت علی المخالفه و امکان ربما توجب و موافقته استحقاق المصوبه. خب بحث ما در بحث آثار قطع بود که گفتیم یکی از آثار قطع وجود به متابعت از قطع هست و یکی هم بحث تنجز و تعذر هست. و اما مطلبی که اینجا مرحوم آخوند فرمایند این هست که مادامی که تکلیف به مرتبه بعث و زجر نرسد فعلیت پیدا نمی کند، بلکه در مرتبه سابق خودش یعنی مرتبه شعنی را دارا هست یا حتی مرتبه مسبوق از اون مرتبه اقتضاییه. دقت بفرمایید که مرحوم آخوند در این مراتب خدمت شما از بشه جعل و حکم شرعی قائل به چهار مرتبه هست. مرتبه اول مرتبه اقتضاء، مرتبه دوم مرتبه انشاء هست، مرتبه سوم مرتبه فعلیت و مرتبه چهارم مرتبه تنجز. تنجزی که اگر اینو آدم مخالفت بکنه مستوجب عقوبت پروردگار عالم است. ولیکن مشهور معمولاً دو تا مرتبه رو برای این جعل حکم شرعی قائل هستن، یکی مرتبه انشاء و یکی هم مرتبه فعلیت هست. معمولاً در افواه مشهور ما این دو مرتبه رو داریم، ولیکن مرحوم آخوند قبل از مرتبه انشاء مرتبه اقتضا رو دارا هست قائل می شود و بعد از مرتبه فعلیت مرتبه تنجس. حالا بحثش اینجا اینه که اگر تکلیف مادامی که به مرتبه بعث و زجر نرسیده، بعث در امر و زجر در نهی، این هرگز فعلیت پیدا نمی کند و وقتی هم فعلیت پیدا نکرد تنجز پیدا نمی کند، چون تنجز مسبوق به فعلیت است، بلکه در مرتبه شأنی خودش است یا در مرتبه اقتضایی خودش است. بنابراین هیچ از مخالفتش استحقاق عقوبتی پیدا نخواهد شد. بله بعضی اوقات می شود که مرتبه او فعلی نیست ولیکن موافقت او مستوجب مصوبت، اونم به خاطر بحث انقیادی، یعنی ثوابی که می بدن ثواب انقیادی هست. اگر نه تا حکمی برای انسان فعلیت پیدا نکند این امتثال لامر مولا نمی شود که مصوبت بیاورد، بلکه از باب ثواب انقیادی هست. فعلیت زمانی پیدا میکنه که بیانش برای ما وصول بشود، ولی که اگر وصول به مکلف پیدا نشود ممکنه در مرتبه اقتضایی باشد یا در مرتبه شأنی باشد، ولی همین که وصول پیدا کرد فعلیت پیدا میکند و فعلیت هم پیدا کرد تنجز میآورد که مخالفت با او مستوجب عقوبت. لذا می فرمایند که ولو این که انسان عمدن یک حکم شأنی را مخالفت بکند عصیان نمی آورد، بلکان مما سکت الله عنه، بلکه از اون مواردی هست که خداوند اونو مسکوت گذاشته، یعنی بیان حضرت شارع هنوز به ما وصول پیدا نکرده. کما فی الخبر، خبری هست از آقا امیر المومنین علی علیه السلام، فرمود ان الله حد حدودن، همانا خداوند حد کرد حدودی را، فلا تعتدوها، از اونها تعدی نکنین، و فرض فرائض فلا تنقصوها، و فرض کرد برای شما واجباتی اونها رو نقض نکنین، و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، و بعضی از اشیاء رو مسکوت گذاشت ولی که نسیانن مسکوت نگذاشته، فلا تکلفوها، اینها برای شما تکلیف نمی آورد، یعنی مرتبه شأنی هنوز به مرتبه فعلی نرسیده. ولو این که عمدن شما اینو بگیرین مخالفت بکنین این باعث عقوبت نیست. این چرا بعضی از اشیا رو مسکوت گذاشت؟ نه اینکه نسیانن بگذارد، بلکه رحمتن من الله لکم، بلکه این رحمتی از طرف پروردگار به شما هست. فقبلوها، پس اینها رو برای خودتون قبول بکنید. اینم روایتی که در خصوص این سکت الله عنه هست. بحث بعدی که انشاءالله مفصل باید توی صفحه 285 این کتاب مطرح بشه این هست که خوب دقت بکنین، که اگر کسی جاهل به حکم واقعی باشد، ندونه حکم واقعی چی هست، ولیکن حکم ظاهری برای او فعلیت پیدا بکند، آیا اینجا اجتماع المثلن یا اجتماع الضدن پیش میاد یا نمیاد؟ مثلا اندالله حکم این مثلا شرب توتون مثلا حرام باشد، ما جهل به این داشته باشیم، ولی که در احکام ظاهری اون چیزی که برای ما فعلیت پیدا بکند بحث جواز باشه، آیا اینجا اجتماع ضدن پیش نمی آید که حکم ظاهری مثلا جواز هست، حکم واقعی حرمت هست، یا اینکه اجتماع مثل این پیش بیاد، یعنی اندالله جائز هست و در احکام ظاهری هم جائز هست اجتماع مثل این پیش بیاد؟ مرحوم آخون مفصل بعدش اینو در صفحه 285 مطرح میکنه که میگه آقا این اجتماع ضدن و اجتماع مثل این پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه میتوانند احکام واقعیه با احکام ظاهری جمع بشوند. چرا؟ برای اینکه فرقی که در مرتبه شأنی و مرتبه فعلی میگذارد، که ممکن است حکم واقعی حرمت باشد ولیکن حرمتش شأنی است، و حکم ظاهری جواز باشد و جوازش فعلی است، و بین فعلیت و شأنیت تنافی نیست. اینو انشاءالله مفصل بعدش مطرح میکنه. لذا ما یحصل بحث این هست که ممکن است که شخصی جاهل با حکم واقعی باشد ولیکن حکم ظاهری برای او فعلیت پیدا بکند و هیچ اجتماع ضدن و اجتماع مثل اینی هم پیش نیاید. اینو از امر اول که در خصوص به شما عرض کنم لزوم العمل بالقطع عقلن بود. و اما امر ثانی در خصوص تجری و انقیاد بحث میکنه. بحث تجری رو اگر یادتون باشه در رسائل شیخ انصاری قائل بود که عقوبت نمی آورد، ولیکن مرحوم آخون قائله که عقوبت می آورد، و حق هم فکر میکنیم با مرحوم آخون باشه. حالا بحث اینه که شما اگر قطع به یک مطلبی داشته باشین و اگر این قطع شما مصاب با واقعه باشد، خب بلا شکن و لا ریب این مصوبت و عقوبت می آورد، که اگر به شما از کان شما امتثال امر مولا رو بکنین و مصاب با واقعه باشد مصوبت می آورد، و اگر مخالفت بکنین عقوبت. بس اینه که شما قطع به یک مطلب داشته باشین ولیکن این مقطوع شما مصاب با واقع نباشه، آیا اینجا مصوبت یا عقوبت می آورد یا نمی آورد؟ که بحث تجری و انقیاد مطرح میشه. مثلا بحث تجری رو در نظر بگیرین که شما یک ظرف آب دارین، فکر میکنین که این مثلا شراب هست و به نیت شراب اینو می نوشین، که به این میگن تجری، جرأت به حکم پروردگار عالم پیدا کردن، آیا این عقوبت می آورد یا نمی آورد؟ مرحوم آخون میگه به دلالت وجدان این عقوبت می آورد. چرا؟ برای اینکه حد که خدمت شما از بشه حرمت مولا رو کرده، خروج از عبودیت شده و خدمت شما از بشه در صدد طغیان بوده، و این به شهادت وجدان هست که این مستحق عقوبت هست. از اون طرف بحث انقیاد، ممکنه یک روایت به شما برسه ولیکن این روایت روایت جعلی باشد، از پیغمبر مثلا خاتم یا از شارع مقدس صادر نشده باشد، شما به این عمل بکنین، بعدش هم کشف بشود مصاب با واقع نیست، آیا این برای شما مصوبت می آورد یا نمی آورد؟ مرحوم آخون میگه مصوبت می آورد. چرا؟ برای اینکه این تمام عزمش بر این بوده که عبودیت حضرت حق رو به جا بیاره و بناش بر اطاعت بوده، لذا این مصوبت می آورد. اما یک مطلبی که مرحوم آخون اینجا میگه و مطلب دقیقه هست این هست که مادامی این تجری و این انقیاد مصوبت و عقوبت می آورد که این به منشأ ظهور برسه، یعنی این به نحو کامل و به نحو کمون در شما نباشد. مثلا شما قصد این می کنیم که این ظرف آبو به نیت شراب بنوشید، ولی که این به منشأ ظهور فعلیت پیدا نمی کند، بلکه این به نحو کامل در شما اگر باشه این باعث عقوبت نیست، این حتما باید ظهور فعلی پیدا بکند. گرچه این کار شما باعث ذم هست، ولی کن باعث عقوبت نیست، مستحق عقوبت نیستین، ولی مستحق مذمت هستین، که همین که آقا شما قصد کردین گرچه این به منشأ ظهور نیومده انسان مستحق مذمت هست. لذا و بالجمله می فهمن مادامی که این خدمت شما از بشه این صفت کامل در وجود انسان باشد، مستحق نیست مگر مدح و ذم را. حالا اگر انقیاد باشد فقط مدح میاره و اگر تجردی باشد ذم میآورد، ولی کن اگر این اومد فعلیت پیدا کرد و به منشأ ظهور نشست این باعث عقوبت و مصوبت میشود. اینم از بیان مرحوم آخوند از این مطلب. و مطلب آخر رو که بگیم تطبیق بکنیم این هست، ان الاعمال بالنیات،
یعنی که هر کس با هر فکر و تشخیصی را تشخیص داد تمام انجام بده به ثواب و عقاب میرسه.
خب یک نوع
راهش نرسیده دیگه.
درست. خدمت شما از روش اتفاقا حالا شاید توی بحث آینده بتونیم این جواب بدیم که آیا اون مصوبت و عقوبتی که در تجری و انقیاد مطرح میشه، این مصوبت و انقیاد، این مصوبت در انقیاد و عقوبت در تجری متفرع چی میشود؟ یعنی ما در عالم خارج که بالاخره فعلی رو خلاف حکم شارع انجام ندادیم، پس چی میشود که عقوبت میشود؟ این عقوبت روی چی میره؟ شاید این یکم مثلا با بحث شما ارتباط پیدا بکند. حالا اینو مطرح بکنیم تا ببینیم اگر جواب سوال نگرفتیم بعدا سوال مطرح بکنیم. بحث این هست، پس ما به این نتیجه رسیدیم که آقا اگر کسی تجری به حکم الهی پیدا بکند این عقوبت می آورد، و اگر کسی انقیادن کاری را انجام آورد این مستحق مصوبت پروردگار عالم است. سوالی که اینجا شکل می گیرد، میگیم آقا ما تا اونجایی که می دونستیم عقوبت و مصوبت متفرع بر اون فعل جوارحی هست، شرب خمر کردیم به ازای این مفسده‌ای که در این فعل هست شما عقوبت میشین، ولیکن در تجلی اصلا فعلی رو ما فعل قبیح رو انجام ندادیم در عالم خارج، پس این عقوبت روی چی به شما اصلا بار میشود؟ مرحوم آخوندی حرف نهاییشه، اول مقدمات می آورد تا به این حرف نهایی برسه، میگه آقا این عقوبت و مصوبت برمیگردد به نیت شخص، به اون فعل جوانهی شخص، که اگر انقیادن کاری رو انجام داد که همین نیت عبودیت و طاعت را دارد این مصوبت میره روی این بحث فعل جوانهی، ولو اینکه فعل جوارهیش انجام نشده. در بحث تجری هم همین جوره، در بحث تجری گرچه شما واقعا شرب خمر نکردین، ولی کن همین که سوء نیت داشتین همین فعل قلبی سوء از شما صادر شده، عقوبت میره روی این فعل سوء قلبی. حالا بخواد به این مطلب برسه چند تا مقدمه میآورد. اولین مقدمش اینه که میگه آقا اون فعلی که از متجرا به یا اون فعلی که از منقادم به صادر می شود، این قطع ما باعث نمی شود حسن و خوب او عوض بشود. دقت بکنین، این مثال بزنین، مثلا شما در نظر بگیرین یک عبدی نسبت به مولای خودش مثلا بیاد ابن مولای خودش به قصد اینکه این دشمن مولا هست بخواد به قتل برسه، خب این باعث نمی شود که ابن مولایی که برای مولا محبوب هست با قطع این نزد مولا مبغوض بشود، یا این که برعکس مثلا مولا عدوی دارد ولیکن شما به نیت این که این عدو مولا نیست، قطع شما باعث نمیشود که این عدو مولا که نزد مولا مبغوض است نزد مولا محبوب بشود. قطع ما هیچ دخلی در تغییر حسن و قبح این فعل متجربه و منقادبه ندارد. فسبت این مقدمه اول هست، اون عقوبت و اون مصوبتی که میره روی اون فعل نیست. چرا؟ برای اینکه این قطع ما باعث تغییر اون حسن و قبح نمیشود. ما الان به نیت این که این شرب خمر هست نوشیدیم، ولیکن این باعث نمیشود که در عالم واقع این قبیح بشه و اون عقوبت خداوند روی این فعل قبیح برود، بلکه اون فعل در عالم خارج همواره حسن هست، اون تغییر پیدا نکرده. بنابراین اون عقوبت روی اون فعل نرفته، روی اون فعل جوارحی نرفته. این مقدمه میشود تا حرف نهاییشو بزنه که بگه آقا این عقوبت روی فعل جوارحی نرفته، بلکه روی اون فعل جوانحی و فعل قلبی رفته. حالا مقدمات دیگه هم چینش میکنه تا اون مطلب میرسه. لذا اولین مقدمه و اولین دلیلی که میاره این هست که این فعل متجربه و فعل منقادونبه به واسطه قطع این قاطع حسن و قبحش تغییر پیدا نمیکنه، تا عقوبت داره روی اون فعلی که قبلا حسن بوده بعدش چی شده؟ قبیح شده. نه، قطع ما هیچ حسنی را قبیح نمی کند و هیچ قبیحی را حسن نمی کند. و این از اون اعتباراتی نیست که گاهن حسنی را قبیح بکند و قبیحی را حسن بکند. مانند کدوم اعتبارات؟ بعضی از اعتبارات داریم، مانند اینکه شما مثلا ضرب یتیم بکنین به خاطر وجه تأدیب. خب اون وجه تأدیب باعث می شود که ضرب یتیمی که فی نفس قبیح است حسن بشود. درسته، اون از اون اعتباراتی هست که دخیل در حسن قبحه، ولی کن قطع ما دخیل در حسن قبح فعل و اما تجویر ثم لا یذهب علک ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبت البعث و زجر، مادامی که این تکلیف به مرتبه بعث و زجر نرسیده، لم یسر فعلیان، این مرتبه فعلیت را دارا نیست، بلکه مرتبه او می شود مرتبه شأنی، یا بگین بالاتر مرتبه اقتضایی. و ما لم یسر فعلیان، و مادامی که فعلیت پیدا نکند، لم یکد یبلغ مرتبه تنجز، و تا زمانی به مرتبه فعلیت نرسیده به مرتبه تنجز نمیرسد. لم یکد یبلغ مرتبت تنجز و لم یکد یبلغ استحقاق العقوبه علی مخالفته، و نمیرسد به استحقاق عقوبت علی مخالفته، که اگر شما مخالفت کردین این حکم شأنی رو مستحق عقوبت باشه. البته و ان کان ربما توجب موافقته استحقاق المصوبه، این وصلی است، اگر چه گاهن موافقت با این حکم شأنی که به مرتبه حکم فعلی نرسیده است استحقاق مصوبت برای شما می آورد. البته این ثوابش دیگه ثواب انقیادی است، ثواب حقیقی نیست. و ذالک ازالکه، یعنی برای چی؟ تا زمان فعلی نشود تنجز نمی آورد. و ذالکه لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقتن به امر ولا نهی، اصلا امر و نهی نیست، چون امر و نهی چیزی هست که درش بعث و زجر باشد، تا زمانی هم که فعلیت پیدا نکرده بعث و زجری در او ولا مخالفته ان عمدن به اسیانه، و مخالفت با این حکم شأنی اصلا اسیان نیست، بلکه این از اون مواردی هست که شارع مقدس اونو مسکوتون انه گذاشته و تکلیفی ندارد. بلکان مما سکت الله ان کمافل خبر فلاحظ و تدبر. مطلب بعدی این هست که اگر شما جاهل به حکم واقعی بودید میتواند حکم ظاهری برای شما فعلیت پیدا بکند، و این اجتماع ضدن و اجتماع مثلن هم پیش نعم فی کونهی فی کون این حکم به هذه المرتبه، یعنی در مرتبه فعلی، موردن للوظائف مقررت شرعن للجاهل، اگر این حکم فعلی مورد برای وظائف مقرره شرعی جاهل باشد، اشکا نه فی کونهی، در اینکه این حکم فعلی وظیفه جاهل باشد، اشکال و لزوم اجتماع ضدین اول مثلین، چنانچه مشهور میگن، میگن اشکال لزوم اجتماع ضدین و مثلین پیش میآید. الا ما یعطی تفصیله ان شاء الله، چنانچه تفصیلش بعدش میاد، البته مع ما هو تحقیق فی دفعه، که مرحوم آخون میگه اصلا این اشکال اجتماع ضدن و اشکال اجتماع مثلین پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه یکی در مرتبه شأنی است و یکی در مرتبه فعلی است. فتوفیق بین الحکم الواقعی و ظاهری. چرا؟ برای اینکه می توانند حکم واقعی و حکم ظاهری با هم جمع بشوند، هیچ منافاتی با هم ندارند. فانتظر صفحه ان شاء الله 285 بهش میپردازیم. الامر الثانی التجری والانقیاد. قد عرفت ان لا شبهه فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبه علی المخالفه والمثوبه علی الموافقه فی صورت الاصابه. زیر صورت الاصابه قد میکشه. اگر این قطع ما مصاب با واقع بود، موجب مثوبت و عقوبت می شود. این که بحثی نیست، اینو شناختید. ولی که تمام بحث اینه که قطع ما مصاب با واقع نباشد. آیا موجب مثوبت در انقیاد و موجب عقوبت در تجری می شود یا نمیشه؟ فهل یوجب استحقاقها، آیا موجب می شود استحقاق عقوبت را فی صورت عدم الاصابه علی تجری به مخالفته و استحقاق المثوبه علی الانقیاد به موافقته او لا یوجب شیئا، آیا موجب این می شود یا نمی شود؟ المختار من حکم تجری الحق انه یوجبه، به خلاف شیخ انصاری که میگفت مستحق عقوبت نیست. خلطی که چنهو شیخ انصاری کرده بود این بود که در بعض از روایات مثلا دیده میشد که خداوند مثلا اینو مورد عقوبت قرار نمیدهد، در صورت دو تا بحثه، یکی بحث استحقاق عقوبته و یکم بحث این هست که خداوند تفضلا از ای بگذرد. اون عبد اگر تجری به حکم حضرت حق پیدا کرد مستحق عقوبت است، ولی که ممکن که خداوند فضلا از او بگذرد، نه اینکه بگیم اصلا مستحق عقوبت نیست. المختار من حکم تجری الحق انه یوجبه، موجب عقوبت می شود. چرا؟ لشهادت الوجدان به صحت مؤاخذتهی و ذمهی علا تجری و حد که حرمتهی لمولا، برای اینکه وجدان میگوید که هم باید مؤاخذه بشود، یعنی عقوبت داشته باشد، هم مذمت بشود، دو تا چیز هست ها. بعدش میگیم که اگر این به نحو این صفت به نحو کامن باشد مذمت دارد، ولی کن مؤاخذت به صحت مؤاخذتهی و ذمهی علا تجری و حد که حرمتهی لمولا و خروجهی ان رسم عبودیته و کونهی به صدد طغیان و عزمهی علل اسیان، لذا باعث عقوبتش خواهد شد. این در خصوص تجری. و اما در خصوص انقیاد، آیا انقیاد مثوبت می آورد یا نمی آورد؟ و صحت مثوبتهی و متهی علا اقامتهی به ما هو حضیت و عبودیتهی من العزم علا موافقته. و صحیح هست مثوبت برای انقیاد و متهش، هم مثوبت می آورد و هم مت، دو تا قید هست، به خلاف این که فقط اگر کامن باشد متح می آورد ولی که مثوبت نمی آورد. چرا؟ برای این که این مقتضای عبودیت هست و عزم بر موافقت کرده و البناء علا اطاعت و بنائش بر اطاعت هست. و این قلنا به انه لا یستحق مؤاخذتا او مسوبتن ما لم یعظم علی المخالفت اول موافقه. این همون بحثی هست که اگر این صفت به نحو کامن به نحو کمون در وجود انسان باشد، اینجا دیگه مستحق مؤاخذه و مستحق مسوبت نیست، گرچه اون ذم و مدح رو دارد. ان قلنا و ان قلنا ان بوستی، اگرچه ما قائل هستیم که این مستحق مؤاخذه و مستحق مسوبت نیست، چه زمانی؟ مادامی که عزم بر مخالفت و موافقت نداشته باشد، بلکه تنها چیزی که داره همون سوء سریره اون هست که به منشأ ظهورم ننشسته است. به مجرد سوء سریرته او حسن سریرته و ان کان مستحقا للذم، در چی؟ در اون بحث تجری که به نحو کامن هست، اول مت در اون انقیادی که به نحو کامن هست. به ما یستت به آنه کسائر صفات و اخلاق زمیمت اول حسنه، تا زمانی که این اخلاق به نحو کامن در وجود انسان هست، مانند حسد توی مواضع اخلاق هست، تا زمانی که به منشأ ظهور ننشسته این اخوت نمی آورد، گرچه مذمت دارد. یعنی اینقدر توی بحث حالا اگر هستی شناسی بخوام نگاه بکنیم، تا زمانی این صفت رذیله در وجود شما کامن هست، یعنی هنوز شدت پیدا نکرد. همین که شدت پیدا کرد این تراوش می کند، لذا این عقوبت داره. ولی اگر به نحو ضعیف باشد مذمت دارد ولی کن عقوبت ندارد. پس همین که این به منشأ ظهور نشد، کاشف از این هست که این صفت رذیله در شما شدت پیدا کرد، چون اگر شدت پیدا نکند ظهور خارجی ندارد. خب و بالجمله، باز این مطلب رو داره میگه که اگر این صفت به نحو کامن باشد مذمت دارد، ولی کن اگر فعلیت پیدا کرد مستحق عقوبت است. و بالجمله مادامت فیه صفتون کامنه به نحو کمون و بتون باشد، لا یستحق بها الا مدحاً او لوماً، و انما یستحق الجزاء بالمثوبه اول عقوبه مضافاً الى احدهما. احدهما به چی برمیگرده؟ به ذم و مدح. یعنی علاوه بر ذم و مدح مثوبت و عقوبت داره، چه زمانی؟ اذا سارت به صدد الجری علا طبقه ها، در عالم خارج تحقق پیدا بکند، والعمل علا وفقه ها و جزمه و عزمه کما یشهد و بهی مراجعت الوجدان. بازم اینجا وجدان میگوید که اگر این به نحو کامن بود این مستحق عقوبت نیست، گرچه مستحق مذمت هست. کما یشهد و بهی مراجعت الوجدان الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت والعصیان، و ما یستتبعان من استحقاق نیران اول جنان، که به شما هم اینو که اگر تجری بکند مستحق نیران هست. بحث بعدی که حالا میخوان تیتر بزنین، آخرین حرف مرحوم آخوند اون هست که اینا رو همه رو مقدمه میاره، که آقا این مثوبت و عقوبتی که در تجری و انقیاد مطرح شد، این هرگز نمیتواند روی اون فعل خارجی برود، روی فعل جوارحی نمیرود، چون فعل جوارحی که مثلا ما آب و به نیت شرب خم خوردیم که حسنه، اون چیزی که حسن هست نمیتواند متعلق عقوبت پروردگار عالم باشد. بنابراین اون مثوبت و عقوبت میره روی اون فعل جوانی و فعل قلبی. حالا به خاطر اینکه اینه اثبات بکنه، اولین بحثی رو که مطرح میکنه، یعنی به عنوان دلیل اول مطرح میکنه، اینه که میگه قاطع باعث نمیشود که این فعل متجرابه و فعل منقادم به از حسن قبحش خارج بشود. ولکن ذالکه به چی برمیگرده؟ صحت مؤاخذه و استحقاق العذاب مع العزم، که اگر عزمی این کرد استحقاق عقاب دارد. ولکن ذالک مع بقاء الفعل المتجرى به او المنقاد به الا ما هو علیه من الحسن او الخوب، این فعل متجربه و منقادم به علاما هو علیه هست. اگر حسن با قطعی این قبیح نمی شود، اگر قبیح با قطعی این حسن نمی شود. والوجوب اول حرمت واقعا، اگر واجب باشد با قطع شما حرمت پیدا نمی کنه. بلا حدوث تفاوت فیه به سبب تعلق القطع به غیر ما هو علیه، به سبب قطع این به غیر ما هو علیه من الحکم و صفت پیدا نمی کنه که حکمش اگر حرمت هست واجب بشود، یا صفتش اگر خمر هست خل بشود، سرکه بشود یا چیز دیگه بشود. قطع ما هیچ دخلی در این حسن قب ندار. ولا تغییر جهت حسنهی او قبحهی به جهتهی اصلا، هرگز این حسن قبحش تغییر نمی کند به واسطه قطع. چرا؟ ضرورت ان القطع بالحسن او القب لا یکون من الوجوه والاعتبارات التي بها یکون الحسن والقب عقلا، برای اینکه این از اعتباراتی نیست این قطع که به واسطه این اعتبارات حسن و قب تغییر بکند. زیر اعتبارات میتونیم بنویسین ضرب یتیم مثلا تعدیبن، که این تعدیب جز اعتباراتی هست که اون قبه ضرب یتیم را تبدیل به حسن میکند. حالا ما میگیم قطع این قاطع و زانش مانند این اعتبارات نیست. ولا ملاکن للمحبوبیت والمبغوضیت شرعا، این قطع ملاک برای محبوبیت و مبغوضیت شرعی نیست. ضرورت عدم تغییر الفعل اما هو علیه من المبغوضیت والمحبوبیت للمولا به سبب قطع العبد به کونهی محبوبا او مبغوضا له. چرا؟ برای اینکه اون فعلی که نزد مولا مثلا مبغوض هست به واسطه قطع عبد محبوب نمی شود، یا اون که اون فعلی که محبوب هست نزد مولا به واسطه قطع عبد مبغوض نمی شود. مثال می زنه از در سوخ روید، فقتل ابن المولا لا یکاد یخرج عن کونهی مبغوضا له ولو اعتقد العبد بانه عدوه. قتل ابن مولا خارج نمی کند او را از اینکه این مبغوض برای مولا هست، ولو اینکه عبد اعتقاد دارد که این عدوه. به قصد عدو که بگیری ابن مولا را به قتل برسانی باعث نمی شود اون چیزی که نزد مولا محبوبه بشود چی؟ مبغوض. و کذا قتل عدوهی، قتل عدوش که نزدش مولا چی هست؟ محبوب هست. مع القطع بانه ابنه لا یخرج عن کونه محبوبا ابدا، قتل عدوش که نزد او مبغوض است با قطع اب محبوب نمی شود. این دلیل اول بر این که این عقوبت روی اون فعل متجربه نمی رود، بلکه میره رو اون بحث فعل قلبی. حالا تا انشاءالله دلیل دوم میگه. و صلی الله علیه و محمد.